اونچه یا غایت آمال طالبین از میرامی اونچه در دورترین افق آرزوی ما و همه خواهندگان همه طلب کنندگان فراترین آرزو آرزوشان اوست در باره خدا یک رابطه آگاهی بخش داشتیم به کمک اندیشه به کمک عقل نظری که فشارش رو هفته پیش گفتیم و خلاصه میشد در همان دلیل و در همان راه نمای نظری دیرین که این گردونه را گرداننده‌ای هست و این پدیده ها را پدیده آورنده‌ای هست و این فنا شدنی را مبدع بقایی هست و این تکیه دهنده را تکیه گاهی هست و این سایه را صاحب سایه ای هست و این شعاع تابان را سرچشمه نوری هست و این فرع را اصلی هست. اینا همه تعبیرهای گوناگونی و این فقیران را موجود غنیی هست که به آنها غنا می‌بخشد. اینا همه تعبیرهای گوناگونی از یک استدلال از یک رهیابی اندیشه انسان به سوی خدا با کمک اندیشه تحلیلگر و عقل نظری و امروز میخواییم بگیم این رهیابی کار فکر بود کار مغز بود کار تفکر و اندیشیدن بود ما راه دیگری داریم نزدیکتر از آن روشنتر از آن ایمانزاتر از آن و آن کار دل است راهی که دل به سوی خدا دارد که عرفا معمولا روی این راه دوم تکیه دارند و فلاسفه و اندیشمندان معمولا روی راه اول تکیه دارند و هر دو راه است همون راه است همین راه است ولی انصافا این راه دومی برای همه کسانی که بتونن بشناسنش پیداش کنن و برن راهی دلپذیرتر ایمانزاتر یقین آورتر کانت در نقد عقل نظری و نقد اندیشه تحلیلگر به این نتیجه میرسه که اصولا انسان برد اندیشه تا مرز فنومن ها و پدیده ها تا مرز اعراض است بهتر از جای پدیده بگیم اعراض در زبان امروز ما ظواهر را میشناسد انسان اندیشه جوهرشناس ذات شناس و گوهرشناس ندارد. برد اندیشه از اعراض دیگه اون طرف در نگیره، نمیتونه از اون را حتی جوهر را بشونه. چرا سب خدا را که شایدم جوهر با اون معنی دقیق ظریفی که کانت میخواد تعریف بکنه چیزی باشه نظیر جوهر الجواهر، گوهر گوهرها، مزبط و ثبات، هستی بخش ذاتها، بخشنده ذاتها در زبان فلسفه خودمون. بنابراین از نظرگاه کانت آدم با پای استدلال نمیتونه به خدا برسه. کانت هم پای استدلالیان را چوبین میدونه در خداشناسی. بنده نمیخوام بگم حرف کانت درسته، نه خیر، اما یادمون نره کانت یکی از اندیشه های توانای انگشت شمار تاریخ بشری از نظر قدرت تحلیل و قدرت دقت، ریزبینی و باریکبینی و تمرکز و تجزیه و تحلیل. و او که دارای چنین مغز دور بردید، اندیشه دور مردید، فرض پرکاری، دید تیزبینی، او اظهار عجز که نکنه. این حرف کانت لاقل رفته که بگه من با این همه تیزبینی که دارم میبینید، با این همه اندیشه دور برد که دارم میبینید، با این همه قدرت نقد و بررسی و ارزیابی که دارم میبینید، من لاغر نتوانستم با این مغزم و این فکرم و این اندیشم به جوهر برسم. این حرف راسته دیگه، نمیشه گفت دروغه، نمیشه گفت خطیش چی نیست، یک راسته یه تمام معنی هست خطا هم نیست. بنابراین این مقدار هستش لاغر که راه اندیشه و رسیدن از راه اندیشه به خدا و مبدأ هستی اگر برای ادعی راه است، برای کانت و کانتیان راه نیست. و برای سر افرادی مثل جلال الدین رومی برای اونم راه نیست، چون اونم به این نشه برسه که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اونم بی ترسه که پای استدلال بلغزه یا بمانه، یا بلغزه یا بمانه و در حال بی تمکین باشه، یعنی در اختیار انسان برای پیمودن را نباشه. این یک واقعیت در این نمیشتری کرد. راه دل اینجور نیست. کانت میگه با عقل نظری به خدا نرسیدم، اما با عقل عملی به خدا رسیدم. او در کتاب نقد و ارزیابی عقل عملی تأکید میکنه به اینکه انسان یک توانی داره که این توان رو داره، واقعا داره، هیچ کس نمیتونه بگه این توان رو ندارم. و اون اینه که میتونه خوب و بد کنه و خوب و بد میکنه، باید و نباید تو زندگیش داره. کانت میپرسه آدم از کجا به درک خیر، به درک حسن، به درک خوبی و خوب و به درک بد و بدی و قبح و قبیح نائل شده. از چشم این ادراک کجاست؟ اینجا رو میگیره دنبال میکنه، میبینه تنها سرچشمه‌ای که میتونه به انسان این توان را بده خدا. در این بحث بنا ندارم حرف کانت رو با همه پیچیدگی و گسترش بیان کنم، چون باز این بیش از یکی دو جلسه و سه جلسه و چهار جلسه خواهد بود. ولی او از راه توجه به درک خیر و شر، خوب و بد، کمال و نقص، زیبا و زشت، باید و نباید به خدا میرسد. و این راه همه عرفا هرچند از نظر عبارت و تعبیر تعبیراتشون با هم متفاوت باشه، انسان اگر به پویش و حرکت و جنبش و تلاش خودش نگاه بکنه، اگر به خیشتن خیش بازگرده، اگر آهنگ زندگیش رو به دقت بنگره، میبینه زندگی انسان اگر صرفاً بر پایه محاسبات و برنامه ریزی ها و جهتیابی های عقل حسابگر باشه، زندگیش پوچ و بیمعنیه. مثلا میشینه با خودش حساب میکنه که امروز من یک جوان 15 ساله هست، دوره راهنمایی رو تمام کردم، باید برم دبیرستان، خب کدوم رشته برم بهتره؟ یعنی چی بهتره؟ یعنی کدوم رشته برم پول بیشتر گیرم میاد، کدوم رشته برم ریاست بیشتر گیرم میاد، بهتره یعنی چی؟ اگه بخواد این بهتره رو توی محاسبات و معادلات عقل حسابگر پیدا بکنه، دست بالاش این میشه که کدام رشته با استعدادهای من متناسب تر است و برای من بازدهی بیشتر دارد. این دیگه دست بالاش. حالا اگر از اونایی باشه که پول تالا ندیده باشه، ریاست به عمرش ندیده باشه، تمنیات نفسانیش سرکوب شده باشه، یه چند سباهی هم به درخشیدنها و به مال رسیدنها و به ریاست رسیدنها و به تمنیات نفسانی دیگر رسیدنها دلش خوشه، سرگرمه. دلش خوشه معناش اینه، یعنی سرگرمه. ولی وقتی چند سالی گذشت، پولا رو پیدا کرد، ریاست هم پیدا کرد، تمنیات دیگه هم بهش رسید، خب حالا چی؟ حالا عزیم بچی؟ برمیگرده به عقب، دیگه خب این چند سال چی کار کردیم؟ به چی رسیدیم؟ براش یک احساس و یک دریافت بیشتر نمیمونه با اونه که زندگی هیچ است و پول. سلطه نیهیلیسم و پوچ انگاری بر ذهنیت بخش عظیمی از انسانهای کشورهای و جامعه های صنعتی پیشرفته ریشه هم. در این رابطه انسان هرچه بهره‌مندتر به آرزو رسیده تر باشه، خطر نفوذ احساس پوچی و هیچی در اون بیشتر. برای اینکه اونایی که هنوز به خیلی چیزا نرسیدن، ذهنیتشون رو همون چیزایی که بهش نرسیدن متمرکزه. فرصت این اندیشه بالاتر و این حساب و محاسبه اکاستر رو پیدا نمی‌کنه. اما اگه آدم همه اینا رو طی کرد، آخرش که چی شد؟ ببینید هیچی. شما با این آدم های همه‌فن حریف پنجاه شصت ساله جامعه ها یا قشرهای مرفه و به رفاه رسیده و اشباع شده از نظر مادی صحبت کنید، در اکثر از اکثر نسلی که به تمام اونها زمینه های این احساس پوچی را میبینید، به قدری سالهای آخر زندگی برای اینها بی‌معنی یا کم معنی و کم محتواست که واقعا یک مرده غذاخور هستن، دل مردن، بغض زدن. تو این جامعه ها بسیاری از جوانا که تو خونه و تو کارخونه و تو اداره و توی باشگاه و کنار دریا و توی مراکز عیش و نوش به این آدم های 40-50 ساله افسرده بی رمق بی نور در اون تاریک خمود خموش فراموش نخور کردن، این سوال برای این نوجوانا پیدا شده که زندگی چیه؟ گفته بذار این بیت آخر قصیده رو در همون اول قصیده بخونیم. مگه مرض داریم 20 سال پدر خودمون رو در بیاریم تا به اون آخر برسیم؟ وقتا ما اول نیلیست اینجوری در جامعه های پیشرفته رشد میکنیم. یعنی اول اونایی که همه چیز پشت سر گذاشتن احساس پوچی میکنن، بعد این جوونا وضع دلمردگی و افسردگی و بینوری و بیفروغی زندگی اونا رو میبینن، اونا از اون اول به این فکر میفتن. اینه که پشت پا میزنه به همه چی میشه دیپی، میشه قلندر. دیگه میدونی اگه قرار بر اینه از اول قلندری بی خود 30 سال پدر خودم باشی در بیاری، خود چه میزنه بر اصل دیاری که اون هم عالمی داره. این گامبلر بازی که این قلندر بازی که در جامعه های به رفاه رسیده اوج گرفت، به خصوص وقتی که دیدن کشورهای مارکسیستی هم توش نور و فروغی برای زندگی پیدا نشد، فوقش این شد که 30% رفاه جامعه های پیشرفته غربی در نظام مارکسیستی به همه رسید. خب این جوون جامعه غربی سرمایه‌داری گفت خب حالا تازه اگه اینجا هم مارکسیست بشه چی میشه؟ میشه که من 30% رفاه امروزمو داشته باشم دلم خوش باشه که این 70% دو نفر دیگه هم دارن. دیگه بیش از این که نمیشه که. خب 100%ش برا من چی داشت که 30%ش برا هر دومون داشته باشه؟ اگر آرمان زندگی منحصر شد به این مادیات، کم و زیادش تفاوت نداره، فقط تا انسان اشباع نشده میدونه دنبالش. ولی وقتی اشباع شد چی؟ میبینه هیچ چی. مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. حتی اذا جاءه وجد الله عنده. تمام تلاش های انسان های بی ایمان و خدا گم کرده و ظالین و سرگشته و بی هدف، تمام کارهاشون نظیر سرابی که تا آدم بهش نرسیده دنبالش میدوه، سرابی در بیابانی در برابر انسان تشنه سیراب نشده، سرابی در بیابانی، تالابی در بیابانی در برابر دیدگان حریص تشنه‌ای که از دور اون را آب می‌پندارد. وقتی بهش میرسه میبینه هیچی نیست. و اگر انسان وقتی رسید به اون نقطه که دید هیچی نیست، توانست به خود بیاد، دیدار بشه، توانست به اینجا برسه که اینها همه حجاب بود، پرده بود، و رخ دلدار رو در اونجا بیابه، به سعادت رسیده. اما اگر اونجا که رسید نتوانست به این بیداری برسد، اونجا که رسید با دو تا دست زد تو سرش که خاک بر سرم، این همه دویدم بالا هیچی، اون وقت براش فقط یک چیز بیشتر نمونه، یا مرگ یا زندگی چون مرگ یا بدتر از مرگ. برای انسان حسابگر انگیزه ها، معشوق ها، خواست ها و خواسته ها و محبوب ها هست، اما وقتی این انسان حسابگر رسید اشباع شد، تازه میبینه همه قافیه ها رو یک جا باخته. دیگر برای او عشقی، محبتی، گرمایی، فروغی، آتشی نمیماند. در حالی که زندگی انسان تا وقتی زنده است که عشقی داشته باشه، زندگی بی عشق مردگی. همه انسان هایی که زود بفهمن یک زندگی بی عشق مردگی، اینه بفهمن. دو، همه این معشوق ها و محبوب ها و خواسته ها موقت و گذرا و در قرآن نیست که عشق انسان بماند و عشق انسان باشد، همه اینها خیلی آسان 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 به خدا میرسند، اون که یحبهم و یحبونه. چجور؟ چجور؟ مختلف. بعضی ها هستن خیلی سریع این مسافت رو طی می‌کنن، خیلی سریع به اون معشوق می‌رسند و با او آشنا می‌شن. اونها که هر نگاهشان و هر گامشان و هر ذکرشان و هر سخنشان بوی این عشق را میدهد. کسانی هستند که آسان میتونند از این ظواهر فریبا بگذرند، این حجاب ها و پرده های دل رو عقب بزنند و دل رو و قلب رو در برابر تابش آن خورشید هستی قرار بدن و او رو بیابن. مثل این که دیشب بود در تلویزیون این گروهی که باد انسان‌هایی که در درونشون حق پرستی هست، ببینید بعضی هستن پا روی هر حقی میرسن میگذارن تا به سنار و میلیونشون برسن، اما انسان‌هایی که درشون یه مقدار وجدانه یه جایی رفت ترمز میکنه، دیگه چی؟ دیگه خلاف حق نمیکنه، یعنی خلاف حقه. عقل حسابگر توش حق و ناحق پیدا نمیشه. عقل حسابگر جلوه برجسته‌اش ماکیاولیسم، درست اون اوج عقل حساب کرد، میگه دین و مذهب و اخلاق و زن و فرزند و همه چیز را تو میتوانی فدای خودخواهی های خودت بکنی، همه چیز را میتونی وسیله قرار بدی برای رسیدن به اون آرزوها و تمنیاتت هر که میخواد باشه، زنباره و شهوتران هستی در این راه همه چیز رو فدا کن، اشکالی نداره، ما که ویدیسی نمیگیدی، قدرت طلب و جاه طلبی در این راه همه چیز رو فدا کن، به مردم بگو دروغ بده، اما تو خودت اگه یه جا دیدی باید یه دروغ بگی تا به قدرت برسی و دروغ نگفتی آدم احمقی هستی، ما که ویدیسی نمیگیدی، به مردم بگو ظلم بده، آدم کشی بده، اما اگر به جای رسیدی که میبینید برای رسیدن به آن خواسته و تمنیات و قدرت و جاه یا آرزو هر چه هست یا ثروت هر چه دلت میخواد برای رسیدن به اون باید هزاران نفر را بی گناه بی جهت از دم تیغ بگذرانید به کشتن بدید بده، اگه نبی آدم ضعیف و نفسی هستی، این درست بیان ما که بدید. عقل حسابگر آخرش اینه، عقل حسابگر آخرش اینه، به معنی که تو انسان یه ذره این حالت بود، نه نه این کار بده نمی کنه، این کار ظلمه نمی کنه، این کار زشته نمی کنم، وقتی اینجا از بهش برسه چیه این زشته را از کجا آوردم، معلومه در درون من یه عشق دیگه هم هست، عشق به حق، همه انسان‌هایی که در درونشون میلی، گرایشی، عشقی به حق، به صدق، به عدل، به کمال، به شجاعت، به ایثار، به فداکاری، به عطوفت و رحمت و دلسوزی برای دیگران و انصاف، همه اونایی که در دلشون عشق و علاقه به این گونه ارزش ها میابن، بدونن که اینها راهی به سوی خدا یا تند و داره. چون عقل حسابگر این حرفا سرش نمیشه. اینجا جای عشق. اون انسانی که میاد کسب و کار پر رونقش رو در راه دفاع از حقوق مظلومان حتی پیدا میکنه، خودش پرسید تو چرا این کارو میکنه؟ ممکنه یک فرویدیست بگه آقا اینا ناشی از عقده های روانی، این آدم یه وقتی تو سریخور بوده، مظلوم بوده، در او یک عقده پیدا شده، حالا یک نوع سمپاتی و عاطفه نسبت به آدم های مظلوم دیگه در روحش جا گرفته و ضمیر ناخودآگاهش احمقانه به او میگوید بل کن اینا رو، برو از ما دفاع کن. شما رو به خدا اینجوریه؟ شما به خودتون نگرید اینجوریه؟ ببین که این آقای فروید، این یهودی سرگردان اتریش، ببین که خودش سراپا عقده بوده، به طوری که اصلا در تمام وجودش نتونسته نور خدا را پیدا کنه. ای انسان‌های رهیده از این عقده ها، ای انسان‌هایی که در طول زندگیتونم دچار این عقده ها نبودید یا خیلی کم بودید، خودتون را بکاوید، اون روانکاوی را خودتون آگاهانه درباره خودتون به کار برید. واقعا عشق شما به دفاع از انسان مظلوم چنین زیربنایی داره؟